بسم الله الرحمن الرحیم. جمالت آفتاب هر نظر باد، ز خوبی روی خوبت خوبتر باد. مرا با توست هر دم تازه عشقی، تو را هر ساعتی حسن دیگر باد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، در محضر اصحاب بود و خیلی به زیبایی در جلسه پیش حضرت عالی توضیح دادید که مراد از قیم کتاب کیست و اون کسیست که در حقیقت این حکمت رو خداوند در قلب او به ودیعه نهاده است. حالا خود این بزرگوار هم عباراتی دارد که من عرض بکنم. یکی از اون نکات اینه که علارغم احترامی که به حکمت مشا و ابو علی سینا قائل است، معتقد است که اگر کسی حکمت مشا را بداند این کافی نیست، مهارت کافی را برای فهم حکمت اشراقی پیدا نمی کند. اینجا داره یک تفاوتی بین حکمت خودش و حکمت اشراقی قائل میشه. حالا خوبه ما طرح این سوال رو بکنیم که خود ابو علی سینا هم در واقع اشراقی بوده. یه حکمت مشرقیه نوشته که حضرت عالی هم در کتاب دفتر عقل و آیت عشق به زیبایی استدلال فرمودید. البته خیلی تمجید میکنه از بو علی و میگه من دنباله کار او رو شروع کردم. میخواستم که تفاوت حکمت بحثی یا مشایی و اشراقی رو در آغاز سخن داشته باشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب همطور که بارها عرض کردم و دیگه در واقع در نظر اهل حکمت روشن و آشکاره، حکمت مشایی یا به تعبیر حکیم سهروردی حکمت بحثی، حکمتی است که بر اساس بحث و فحص و منطق و استدلال استواره و کوشش آدمی. البته این کار کمی نیست، حکمت بحثی هم کار کمی نیست. بحث میخواد، فحص میخواد، دغدغه میخواد، استدلال میخواد، کوشش میخواد. بیشتر کلمه مشایی وقتی به کار رفته به حکمت، به فلسفه ارسطو اطلاق میشه. اصلا مشایی از حکمت ارسطو آغاز شد. مشایی هم که میدونی کلمه مشا از مشیه، یعنی راه رفتن. ارسطو حرکت میکرده، اون باقی که داشته راه میرفته و شاگردا همراهشو بحث مطرح میکرده، گفتگو میکرده با شاگرد در حال مش، در حال راه رفتن. مشا یعنی قدم میزده و طرح مسائل میکرده با شاگردانی که اطرافش بودند و صحبت میکرد و بحث و گفتگو میکرد. این اسم در اسلام به نام مشایی، حالا در لغت های دیگه داره، فرنگی و انگلیسی و فرانسه و یونان، ولی در فرهنگ اسلام به نام مشایی معروف شد. حکمت بحثی از اهمیت مهم زیادی برخورده، کم نیست. اما سهروردی این حکمت رو کافی نمیدونه. معتقد است انسان یک دریچه دیگه به عالم غیب داره. اون کوشش لازم هست و باید انسان اون کوشش رو بکنه، نه تنبلی بکنه. اما گاهی یک مسائلی به آدم میرسه از دریچه‌ای که به جهان غیب داره که اونا اون نتیجه بحث و گفتگو و جدل نیست. این اعتقادی است که هم سهروردی داره هم حکمای سابق هم داشتن. خود افلاطون داشته، در ایران باستان همچین عقایدی وجود داشته. عرض بکنم خود مولا صدرا هم همچین عقیده‌ای داره. این کسی نمیتونه انکار بکنه. و عجیب اینه که خود ابن سینا هم چنین بوده. ابن سینا همچنان که میدانید بیش از 1000 ساله که به عنوان رئیس المشائینش میخوانند حتی. اما خود ابن سینا در جایی فرموده است که من درسته که حکمت مشا نوشتم، همین چند بار من اینجا تکرار کردم، ولی این حکمت عوامه. عوام نه منظور عوام بازاری و پوچ بازار، یعنی یه حکمت مرسومی بوده از ارسطو برسیده، منم نوشتم. البته ارسطوی تمام عیارم نیست، اما در حکمت مشا هم ابن سینا از ارسطو فرا میره. چون یه بحثی سیاسی های در همین حکمت مشایی ابن سینا واقعا مشایی تمام عیاره. من عرض میکنم که تمام عیار نیست. کسانی حرف میزنن که با حکمت ابن رشد آشنا نیستن. ببین ما دو حکیم اسلامی داریم، دو فیلسوف اسلامی که اینا هر دو مشائی شناخته میشن و بزرگترینند. یکی ابن سیناست که ایرانیه و یکی ابن رشد که اندلسیه. ابن رشد رو من یک کتابی نوشتم در باره ابن رشد. ابن رشد به تمام معنا کلمه مشائیه، اصلا با اشراق سر و کار نداره، اصلا قبول نداره، عرفان هم قبول نداره، حکمت اشراق هم قبول نداره. مشائی تمام عیاره و معتقد عقل کل ارسطو بوده و غیر ارسطو هیچ کس هم قبول نداره و به همین جهت با ابن سینا مخالفه. اینو کمتر کسی توجه کرده. من در این کتاب ابن رشد، درخشش ابن رشد در حکمت مشائی، اسم یکی از کتابای من اونجا نوشتم. او میگه که ابن او فکر میکنه که ابن سینا ارسطو رو نفهمیده، او فکر میکنه، در حالی که اشتباه میکنه ابن رشد. ابن سینا ارسطو رو خوب فهمیده بود ولی از ارسطو فرا میره، در قید ارسطو باقی نمیمونه، در حد ارسطو عبور میکنه، یعنی ارسطو رو پشت سر میگذاره، زمینی که استفاده کامل ازش میکنه عبور میکنه ازش. اما ابن رشد از ارسطو عبور نمیکنه و عبور از ارسطو رو اصلا جایز نمیدونه، میگه اون عقل کل بوده. به هر صورت منظورم اینه که ابن سینا ضمن اینکه حکمت مشاء نوشته و ضمن اینکه حکمت مشاش هم هست، باز فراروی از ارسطوه، خود او به نوع دیگری اشراقیه و آثار اشراقی داره، چندین اثر داره، مثلا سلامان و ابصال داره، عرض کنم حضورتون که رساله‌ای در سریان عشق داره، همون نمط و نهم اشارات، اینا نشون میده که اینا دیگه مشایی نی، اینا دیگه ارسطویی نیست. و بعد هم در مقدمه حکمت مشرقیه، در مقدمه منطق المشرقیه نوشته است که ما به حکمت دیگری دست یافتیم که اون از این قبیل نیست، اون هم حکمت ایران باستانه و حکمت مشرقیه است. اون 40 مجلد بوده، متاسفانه در حمله مسعود غزنوی به خانه ابن سینا در اصفهان اون سوخته شد، به آتش کشید و در دست نیست. و خود سهروردی هم در جایی میگوید که من حکمت اشراق را از جایی آغاز کردم که ابن سینا در اونجا به پایان رسانده بود. به یه معنی سهروردی خودشو پیرو ابن سینا در حکمت اشراق میدونه، پس ابن سینا هم اشراقی هم بوده است. اما آثاری که فعلا در دست ما هست از ابن سینا بیشتر جنبه مشائی داره، این درسته، اما نه اینکه اون تمام عیار مشائی باشه. به همین جهت بعضی از اروپایی‌ها که نفهمیدند افکار اشراقی ابن سینا رو، و متاسفانه بعضی از ایرانی هایی که تابع فرنگی ها هستند و کتاب های ترجمه فرنگی ها رو میخونند، اونا چون نفهمیدند این نوع از فکر ارسطویی نیست، من هم گفتن نوع افلاطونیه، یعنی نوع افلاطونی یعنی پیرو افلاطینه. این هم اشتباهه. ابن سینا اصلا افلاطونی نیست، افلاطون رو اصلا قبول نداره. در یه جای میگه اصلا افلاطون بی سواده، گفته رسما، میگه اگر آثار افلاطون ایناست که به دست ما رسیده، فبضاعته فی العلم مزجات، این فبضاعت و فعل الموجود یعنی بی سواد بود. بنابراین نه افلاطین قبول داره نه افلاطون، ولی اروپایی‌ها اشتباه کردن، فکر کنن ابن سینا افلاطونی. نوع عربا هم اشتباه کردن، بعضی از ایرانی‌ها هم اشتباه میکنن. اینو من لازم میدونم اینجا بگم، ابن سینا اونجایی که از مشافرا میره اشراقیه و اشراقی همون حکمت ایران باستان. حالا بنابراین سهروردی منتش خالص‌تره در اشراقی بودن دیگه، اصلا مشاعر اونم مشاعر رو نقل میکنه، حرفای مشاعر اینا تو کتاباش خیلی از حرفای مشاعر نقل کرده، ولی اصلا مشاعر خودش نمیدونه. این است که سهروردی میگه نوع دیگری از حکمت هست که اون اشراقی، و از اون از دریچه دیگری انسان به اونا دست پیدا میکنه که همون شهود باشه و رسیدن باشه. ابن سینا اسم این دریافت رو حدس گذاشته. بعضا این کلمه حدس رو در ابن سینا درست معنیش رو نفهمیدن. ابن سینا در اون بدیهیات ششگانه که گفته بحسن. یکیش حدسیاته. بعضی فکر کنن حدسیات همین حدسیست که ما میزنیم، آخه گاهی ما یه حدسی میزنیم، آدم همه حدس دارن دیگه، بعضی همین جور معنی کردن این لغت رو، در حالی که منظور ابن سینا از حدسیات این حدسای ما نیست. حدسیات همون دریافتهای درونیست که وجدانیست که آدم میابه، این همونه که سهروردی اسمشو اشراق میذاره. بنابراین این توضیح رو، این مقدمات از این جهت عرض کردم که منظور سهروردی رو توضیح بدم، که سهروردی میگه حکمت بحثی مهمه، خیلی هم براش اهمیت قائله، کم نمیگیره، اما کافی نیست، باید انسان توأم باشه با اون حکمت، اون حدسیات که ابن سینا میگه، یه دریافتایی داشته باشه، وقتی اینا توأم شد با هم، وقت اون کامله دیگه. یعنی جمع بین حکمت بحثی و حکمت ذوقی. خودش میگه حکمت بحثی و حکمت ذوقی. این کلمه ذوقی خیلی کلمه قشنگه. ذوق، ذوقی که سهروردی میگه همونی که ابن سینا حدس بهش میگه، یعنی اینو دریافته. حدس یعنی چه و ذوق یعنی چی؟ خلاصش معنی کنم، یعنی اونی که یک حکیم بحثی از صغرا و کبرا و مقدمات با تلاش میرسه، این بدون مقدمات به نتیجه میرسه. گاهی انسان بدون مقدمات به نتیجه میرسه، گاهی از طریق مقدمات به نتیجه میرسه. اون حکمت ذوقی سهروردی و حدسیاتی که ابن سینا نام میبره، همون دریافت نتیجه است بدون عبور از مقدمات.
جمله خواجه نصیری داره در شعر اشارات در تایید فرمایش حضرت عالی، میفرماید که حکمت مشائی ارسطویی در اندیشه ابن سینا پوسته است که ذوق محتوای آن است.
آمینه.
پس اجازه بدید که نام حکمت او را حکمت ذوقی عرفانی بگذاریم.
بسیار عالی،
خیلی قشنگ.
این دریافت خواجه نصیره که انصافا خواجه یکی از آیتها و یکی از بزرگان عالم تشیع بوده و قدرش تا حالا شناخته نشده. باید
بهش بپردازیم. البته شما تا حدودی نه.
من که نوشتم کتاب درباره نصیرالدین طوسی، فیلسوف گفتگو و انصافا فیلسوف گفتگو بوده.
انشاءالله بهش بپردازیم.
انشاءالله بپردازیم به بهش. بعد
این چقدر از حقوق این بزرگان دفاع کرده است
خواجه.
بله. بعد استناد میکنه
قطعا به کتاب... اگر خواجه به وجود نمی آمد و به منصه ظهور نمی رسید در فرهنگ تشیع، در فرهنگ اسلامی، ملا صدرا پیدا نمیشه.
احسن.
ملا صدرا حسنه ای از حسنات نصیرالدین طوسی است.
بعد اشاره میکنه به کتاب شفا، تصریح میکنه کتابی به نام حکمت المشرقیه نوشته است که از چارچوب جمهور مشائیان عبور کرده است و تمایلی به مراعات و توجیه دیدگاه مشائیان نداشته است و حتی از مخالفت با آنان حذر نکرده است.
یه جاهایی هستن مبانی حکمت مشا زیر سوال برده ابن سینا.
بله.
برده. بله رسم از کردم عبور کرده از ارسطو. حکیمیست که دیگه متوقف نمیمونه، خیلی بزرگ ابن سینا، عبور میکنه میره با اونش که خودش رسیده. منتوش این حکمت مشای مرسوع رو هم نوشته ولی عبور کرده.
پس با بیان حضرت عالی ما میتونیم بگیم بنیان حکمت اشراقی را مولا صدر چی علی بوده در واقع.
یقینا.
بله.
یقینا.
خود شیخ اشراق هم اعتراف
داره. بله اعتراف داره. بله عرض کردم با صراحت میگه من حکمت اشراق رو از جایی شروع کردم که ابن سینا در اونجا به پایان رسوند. این عین عبارت خود شیخ اشراق.
بله. و ایشون هم یه نمره دیگه هم دارد که اون چرا که ابن سینا در رساله های عرفانی خود آورده است همه ریشه حکمت ذوقی داشته.
دقیقاً.
خیلی جالبه استاد. یه نکته که تا اینجا به دست آمد اینی که حکمت شده اعطایی.
بله.
یعنی از مکمن غیب، از سپهر علوم لدنی خداوند نازل میشه بر قلب عزیزانی که مستعد هستن. یعنی اینا چه بهره کافی و وافی بودن از حکمت الهی. خود این بزرگوارم میفرماید وقد القاه النافت القدسی.
بله.
فی روعی فی یوم عجیب دفعتن.
همون حدثی که ابن سینا است. یه دفعه بر دلش نتیجه براهین وارد میشه.
خیلی عجیبه.
بله یه استعداد خدا داده دیگه. یعنی همونه که سقراط به زبان دیگری گفت که حالا گفتند که حکمت از آسمون به زمین آورده. حکمت از آسمون به زمین میاد. بله. خرد دیگه. خرد جایگاه والا داره. میاد زمینی میشه. حالا یک کسی مستعده در قلبش میاد، یک کسی هم از راه تلاش میرسه. تلاش هم البته همه اینا به این معنی نیست که تلاش نباید کرد. نباید مستعد نشست، منتظر نشست که به قلب. این یک اشتباه بزرگی. کسی بگه حالا ما درس نمیخونیم، کار نمیکنیم، میشینیم منتظر به قلب. این نمیرسه. نه، باید کوشش کرد. خود خداوند هم دستور کوشش داده. من جا هدف اینا لنهدی انهم سبلنا. کوشش لازمه ولی همراه با کوشش صدق. این توصیه است که من همیشه هم به خودم میکنم هم به دیگران.
احسن.
یعنی در راه درک معارف، درک حقایق، اگه صدق، صداقت نباشه هرگز انسان به حقیقت نمیرسه. هرچه تیزهوش باشه اگه در خودش صادق نباشه، صادقانه دنبال حقیقت نباشه، به درک حقیقت ابدا نائل نخواهد شد. یعنی اون عدم صدق یک حجاب ضخیمی است که جلو چشمشو میگیره. صدق و کوشش دو بال پرواز آدمی است به سوی حقیقت.
احسن. پس این شعر حافظ چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است آن به که کار خود به عنایت رها کنیم، خود این عنایت هم صدق می‌خواد.
بله صدق می‌خواد، یقینا صدق می‌خواد.
پس همینجور بشینیم بگیم ببینیم،
بشینیم منتظر که این تنبلی محض.
خود این بزرگوار فرمود این نتیجه اربعین های من بوده، گرسنه و ریاضت کشیدن های من بوده، بله ترک محرمات بوده، ترک بله مکروهات بوده.
دل پاک باید باشه. ببین معنیش همینه، همون صدق، یعنی دل انسان باید پاک مثل آینه باشه. آینه وقتی که شفاف شد متجلی میشه حقایق درش، ولی دلی که ناپاک باشه، آخه دل ناپاک، خب میدونی ناپاکی های دل رنگاورنگه، هزاران بیماری روحی آدم داره که اینا کدر میکنه شیشه قلب رو. این ریاضات هم برای تزکیه است، یعنی دل باید پاک باشه. حالا کسی خدادار دلش پاکه، کسی با ریاضت دلشو پاک میکنه. حکمت دل پاک میخواد و در مرحله اول صداقت و راستی.
و همین دلیل زبان حکمت رمزی میشه.
بله یعنی
چون برای اونها که ناپاکن نمیشه گفت،
نمیشه گفت، نه اصلا درک نمیکنه.
آره بله. حضرت علی اینجا یک جمله فرمودی خیلی زیباست راجع به زبان حکمت که عموما زبان حکمت با رمز و اشاره همراه است. آیا این به مقتضای شرایطی بود که اینها نمیتونستن با صراحت حرف بزنن یا خیر؟ اینجا جناب علی فرمودی اگرچه شرایط اجازه نمیداد، به این شرایط هم بیرونی است هم درونی، ولی زبان حقیقی حکمت رمز و اشاره.
بله بله یقینا همینطوره.
چرا اون کسانی که اهلیت دارن این زبان رو به خوبی فهمیدن.
یقینا یقینا. حالا من یه مطلب،
شما خیلی سهروردی شدی استاد،
خوشحال کنیم دیگه. حکما زبان رمز دارن. یه قدر از این فراتر هم میشه رفت که ببین کلمات انبیا هم این روایت رو باید جدی گرفت که قرآن درش عبارات و اشارات و لطائف هست. همه قرآن کریم ظاهرش حجته، ما منکر حجیت ظواهر قرآن نیستیم، هرچند بعضی از اخبارین ما منکر حجیت ظواهر هستن.
الا اربعت الاشیاء العبارت
العباره الاشاره
الاشارت و اللطائف و الحقایق.
بله یعنی زبان سطوح داره آقای لاریجانی. اصلا زبان به خصوص زبان حکیم و زبان نبی و زبان ولی که خیلی رمزی تره، زبان ولی و حکیم و نبی و حکیم سطوح داره، یعنی لایه لایه است. یه ظاهری داره، همینه که باز یه لایه باطن، یه لایه باطن،
العبارت للعوام و الاشارت للخواص و اللطائف للاولیاء و الحقایق للانبیاء.
للانبیاء قرآن کریم لایه لایه است. ما منکر حجیت ظواهر قرآن نیستیم، ظواهرش حجت بر هم است، ولی لایه لایه داره، لایه لایه تا بطن مکمن غیب. وقتی کلام حکیم لایه لایه است، کلام نبی لایه لایه نیست؟
چرا؟
به طریق اولا.
دست نامحرمان
منتج آدم، هرچه خود آدم هم لایه لایه است، آخه هرچه انسان این لایه های باطنیش تجلی کنه ظاهر بشه به لایه های معارف میرسه. انسان یه وقت در این لایه سطحی باقی میمونه، خب این سطحیه، یه وقت این لایه های باطنیش آشکار میشه. خود آدم هم لایه لایه است. مگه آدم یه لایه است فقط؟ آدم بطون داره دیگه. اصلا این عرض کردیم در همون معنی قیم کتاب، همین عرض کردیم انسان کامل قیم کتابه، چون خود انسان کامل لایه لایه است، کتاب هم لایه لایه است، سخن لایه لایه است. بنابراین حرف حکیم رو حکیم میفهمد، حرف حکیم رو غیر حکیم خوب نمیفهمه. این مهمه، تفسیر میخواد. به همین جهت تفسیر لازمه، به همین جهت تأویل پیدا میشه. باید تأویل از اصطلاحات قرآن ماست.
اون کس که ز کوی آشنایی است داند که متاع ما
کجایی
است. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست،
بله
که آشنا سخن آشنا نگه دارد.
بله
عجیب این بزرگ،
بله خیلی مهمه.
پس به واقع زبان رمز، زبانی که ارتباط بین حقیقت آشنایی حکیم
همینطوره. بله
سر از لطائف آثار شیخ سهروردی این که حرفاشو با آیات مستند میکنه.
بله
و الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به. اینجا این اشاره میکنه اینا خلیفت الله هم.
بله ببینید همین جمله رو توجه کنید، آیه خود آیه چقدر عظیمه که و سهروردی چقدر زهرش خوبی که
بید میان برنامه رو ببینیم بعد حضرت خالی تفسیرش. خب بسیار خوب، سوال حقیقی بود که یکی از لطائف آثار حکیم سهروردی اینی که اینا رو مزین میکنه با آیات قرآن و روایات. یکی همین بحث بود که والذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به.
ببین توجه کن این آیه‌ای که سهروردی با هوش و ظرافت حکیمانه خودش بهش استدلال کرده و توجه به آیه کرده چقدر آیه لطیفه. یت والذین آتیناهم الکتاب، ما کتاب فرستادیم برای همه، اون کسانی که ما کتاب براشون فرو فرستادیم که به همه مردمان مخاطب کلام خداوند هستن، یتلونه حق تلاوته. رو این جمله یقدر تأمل بفرمایید، چه کسانی فهمیدند یتلونه حق تلاوته؟ یعنی چه؟ یعنی تلاوت کردند اما حق تلاوت رو ادا کردند. یعنی چه حق تلاوت رو ادا کردند؟ قرآن رو همه جور میشه خون، همه کس میخونه، خب خوندن خواندنه، چه بسا به صدای خوشم بخونی که خوب کاری هم میکنه. اتفاقا قرآن رو به صدای خوشم باید خون، تجویدت هم خیلی خوب باشه بسیار خوب، اونم خوب کاریه، با تجوید خوب بخون، با قرائت خوب بخون، همه اینا. حق تلاوته یعنی چی؟ یعنی به همون لایه های باطنیش،
سره،
نه فقط یه ظاهر لفظ. نمیخوام بگم ظاهر لفظ مهم نیست، بله قرآن همون ظاهرش هم مهمه، همون نگاه رو خطوطش هم ثواب داره، همون قرائتش هم سه، همه اینا خوبه، هیچ جای انکار نیست. اما خود قرآن داره چی به ما میگه؟ یتلونه، تلاوت کردن، حق تلاوته. حق تلاوت یعنی چی؟ یعنی به درستی دریافتند
همون سر قرآن، حکمت،
همون سر قرآن، همون باطنش، همون لطائفش، همون اشاراتش، که همون حدیث که خوندیم، اشارات و لطائف، از عبارات به اشارات، از اشارات به لطائف، از لطائف به حقایق. اون وقت اونا یؤمنون بالغیب، این کسی که حق تلاوت، از عهده حق تلاوت بر بیاد، یعنی تأمل در آیات بکنه.
این شرط لازمش حق تلاوت به جا نیاورد پس یؤمنو به نمیشه،
یعنی ایمانش، خب ایمان مراتب، ایمان ظاهری، چرا اونم ایمان داره به همین ظاهر. ببین درجات ایمان به اندازه درجات همون مراتب قرآنه،
معرفت ما به قرآن،
معرفت ما به قرآن.
چقدر این ماهرانه معماریش،
ببین چه آیه انتخاب کرده، یتلونه حق تلاوته. این حق تلاوت خیلی معنی داره.
بعد میاد زبان همین سر رو باز یا آیه دیگه انتخاب میکنه و اون اهل ذکر بودنه. بله. اون کسی که اهل ذکر نیست به سر حکمت پی نمیبره.
بله.
اجازه بده من متنشو بخونم.
بخونید بخونید.
از کتاب بستان، رساله بستان القلوب میفرماید که بحث فکر و ذکر میکنه، میگه همچنان که شیخی باید تا خرق پوشاند، پیری باید که ذکر تلقین کند. یعنی میاد با این ادبیات هم استفاده میکنه، و بی پیر به جایی نرسن و نیز ذکر کردن را جای خالی یابد، دور از زحمت مردم، من هر کجا هم نمیشه انسان بشین ذکر بگه. و چون پیر مرید را بیند و داند که او را استعدادی هست تلقین ذکر کند.
بله.
که لایق داند و در جای نشاند.
بله.
فکر بعد از ذکر باشد و ذکر را تأثیر عظیم است و ارباب ذکر به هر وقتی پسندیده بوند. در اون وقت که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، از اینجا داره وارد بحث ذکر میشه، جبرئیل وحی آورد، اهل مکه بیشتر باور نمی کردند و می گفتند جبرئیل چون آید و قرآن چون آورد. حق تعالی این آیت بفرستاد، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. و در آن روزگار جماعتی بودند چون قص بن ساعده که پیش از وحی آمدن به مصطفی صلی الله علیه و آله خبر داد، صاحب ذکری عظیم بود و نشان مصطفی باز داد و با جماعت گفت از این ناحیت پیامبری پدید خواهد آمد که او پیامبر آخر الزمان باشد و معجزات او این و آن باشد، چون بیرون آید بدو ایمان آورید. ایشان گفتند تو چرا ایمان نمی آوری و پیش نمی روی؟ گفت تا آمدن من فرو شده باشم، تا آمدن او من فرو شده باشم. ولا پیش از همه من میرفتم و ایمان میآوردم.
بسیار خوب. خب قصه ابن ساعده یک دریافت خوبی داشته که خبر داده، بشارت داده در واقع به آمدن حضرت ختم مرتبت، به نبوتش خبر داده. گفتم پس تو چرا خودت ایمان نمیاری؟ گفت من تو اون موقع مردم. ولی خب پیداست ایمان آورده بود قبلا، یعنی خود این ایمان آوردنه. اما توجه کنین اینجا در همین عباراتی که قرائت فرمودین اهمیت ذکر رو بیش از فکر میدونه زهروردی. اولا فکر بدون ذکر چندان مفید نیست، ذکر هم همیشه با فکر همراهه، ولی اهمیت ذکر بیشتره. ذکر یعنی چه؟ اجازه بدین کلمه درباره معنی ذکر صحبت کنم. ذکر بعضی فکر کنن فقط الفاظ گفتنه.
آفرین.
اصلا کلمات هایی بر زبان میارن، اهل ذکر این ذکر میگه، کلمه میگه. بله کلمات رو باید گفت، ولی لغلغه زبان ذکر نی. اصلا ذکر یعنی متذکر بودن، یعنی توجه، یعنی التفات به معنی و سر و باطن، این ذکره. به لفظ هم میاد ذکر، اما تنها لفظ ذکر نی. ما غالبا ذکر رو لفظ گفتن لفظ میدانی، این ذکر نیست. ذکر کافی، ذکر توجه التفات و همون حق تلاوته هست. ببین حسن. اونجا گفت یتلونه و حق تلاوته، و اینجا هم داری به آیه دیگری استدلال کرد. فسألو اهل ذکر، نگفت فسألو اهل الفکر. خب در قرآن میشد بگه فسألو اهل الفکر، اهل فکر هم مهمه، ولی قرآن نفرموده فسألو اهل الفکر ان کنتم لا تعلمون، فرموده فسألو اهل ذکر، چون هر اهل ذکری اهل فکر هست. ما ذکر بدون فکر نداریم.
خیلی طبیعی
هاشون. اما فکر بدون ذکر داریم. توجه کن چه عرض میکنم. ذکر بدون فکر نیست، اما فکر بدون ذکر هست. کسی که اهل ذکر هست حتما اهل فکره. اما چه بسا کسی اهل فکر باشه اهل ذکر نباشه. فسألو اهل ذکر. ذکر همونه که اینجا انسان از فکر میره تو لایه های باطنی. همون حق در واقع تعبیر دیگری است از یتلونه حق تلاوته، یعنی به درستی تلاوت کنه، به درستی با هوشیاری بفهمه، تأمل و دقت کنه. اون وقت اینم اهلم داره، با اهلش هم آشنا بشه. البته کسانی که اهل ذکر هستن با اونا هم باید آشنا بود، اون سه با اونا خیلی مفیده.
شیخ عطارم زیبا گفت، البته رهروی را سالک ره فکر اوست، فکرتی که مستفاد از ذکر
اوست. فکرتی که مستفاد از ذکر اوست.
ذکر باید گفت تا فکر
آورد. بله.
صد هزارون گفته یه بکر آورد.
بله.
کجا دوخته فکر رو به ذکر.
بله. این ذکر و فکر خیلی مسئله مهمی است که کمتر بهش توجه شده. اهل فکر باید توجه داشته باشند که هم اهل فکر البته داریم، باید فکر رو با ذکر همراه کنند، و ذکرم به همین معنی که عرض کردم، یعنی در باطن رفتن. خلاصه کلام امروز دنیا ما اینه. ببین دنیای امروز به یه معنی اهل فکر است، ولی اهل ذکر نیست. یعنی دنیای علم جدید،
احسن،
اگه فکر نداشت علم جدید به وجود نمیاد. علم جدید بدون فکر به وجود آمده؟
خیر.
اما متاسفانه علم جدید که این همه تکنولوژی های سهمگین به وجود آورده و عجیب، توأم با ذکر نیست. اگر این فکر و اگر این تکنولوژی و اگر این پیشفهم علمی با ذکر توأم بود، بشر به سعادت میرسید و این همه مشکلات ما نداشتیم. ما الان فکر داریم، ذکر نداریم.
چقدر زیبا.
فکر و ذکر باید توأم باشه، و این توصیه بزرگان حکمت همیشه و قرآن کریم در رأس همه ایناست. حسن. که فسألو اهل ذکر.
شما دیگه اون محصل پیام سهروردی رو رسوندید استاد در همه آثارش. یعنی واقعا آدم وقتی آثار سهروردی رو میخونه احساس میکنه میخواد از زمین انسان رو بکنه به سپهر حکمت ببره. این سپهر حکمت هم فراتر از آسمانه.
واقعا
یعنی اینقدر فضا را باز میکنه، افق را گشوده میکنه که اصلا انسان میخواد پرواز کنه. واقعا. حتی بال پرواز هم میده. حالا با این نگاه همطور فرمودید فلسفه امروز قرب مخصوصا این منظومه فکری بشر رو محدود کرده. بل. به یک معنی انسان رو کوچک کرده.
بله بله بله.
بل. این چالش پیش روی معرفت شناسی امروز نیست استاد.
عرض کنم که اینجا یه قدیم باید با احتیاط صحبت کنیم که حتما هم خواهیم کرد. ببین در تلاش غربی ها باید قدردانشون بود. انصافا تلاش میکنن، هم در صحنه علم هم در صحنه فلسفه.
من مدرنیته رو میگم.
بله هم مدرن هم من قد تا این اندازه من قدردانی میکنم ازشون. هم در علم دارن پیش میرن. داره پیش میره، علم داره پیش میره، کارهای عجیب میکنه و فلسفه نهلهای فلسفی خوب داریم. اینا رو که نمیشه انکار کرد. ولی نقیصه همینه که عرض کردم. این فکر با ذکر توام نیست. اگر این فکر با ذکر همراه میشد ما امروز روزگار دیگری داشتیم. و البته فکر هر چه پیش بره اگر با ذکر همراه نباشه، یعنی اون لایه‌های باطنی آشکار نشه و همینطور که شما فرمودید انسان محدود به ظاهر میشه. یا در علم، علم ظواهر طبیعت رو داره آشکار میکنه. خب ظواهر طبیعته. فلسفه هم اگر ذکر نباشه محدود در مفاهیم و حد اوجش حد منطقه دیگه، از منطق بالاتر نمیره. ولی ذکر فرا میره، یعنی اون ابعاد باطنی انسان که داره. انسان خیلی ابعاد داره. اون ابعاد و لایه‌های باطنی انسان برای فلسفه جدید مکشوف نیست، اصلا خیلی هم نمیخوان قبول کنن. مشکل کار امروز اینه، ضمن اینکه باید قدردانی از تلاش متفکران امروز کرد و نباید تلاش اونها رو نادیده گرفت که خیلی تلاش میکنن انصافا.
ببین امروز همون میخوام، درسته ما منکر پیشرفت‌های علمی نیستیم، ولی این انسان به هر محصول تکنولوژی دست پیدا میکنه احساس کوچکی میکنه.
بله.
یعنی میگه به پول برسم میرسه، به ماشین خوب برسه، خونه خوب میرسه، لباس خوب میرسه، ولی احساس کوچکی میکنه.
بله.
یعنی احساس میشی که پرنده ایست که پروبالش رو میزنن.
بله. اینو... حداقل اگر پروازم بکنه تو کره مریخ میره.
آره.
یعنی الان شما با علم با تو کره مریخ و تو سایر کرات هم ممکنه با پرواز بری. ها این یه پروازه، این پرواز علمیه. اما وقتی میری به کره مریخ و برمیگردی، با هر کره، به هر کهکشان دیگری بری و برگردی که ممکنه در آینده بری برگردی، بعد دوباره به سرجو اولت برمیگردی، همانی که بودی، در درون پیشرفت نکردی.
اصلا همین نکته است.
این پیشرفت بیرونی است. این پیشرفت درونی نیست. ببین قبلا ما اینو بحث کردیم. خداوند دو جور آیات داره، آیات آفاقی و انفسی.
سنوریهم آیاتنا
فی الآفاق و فی انفسهم. در آیات آفاقی هر چه پیش بری، اگر در آیات انفسی پیشرفت نداشته باشی، همون حقارتی که شما میگی نسیم. انسان خودشو کوچ در یه بعد پیش میری، ولی بعد واقعی انسان بعد انفسیه. متاسفانه این بعد انفسی پیش نمیره و الان هم خب درسته که در نفس و در روانشناسی اینو بحثایی میکنن، ولی باز در حد رفتار، یعنی نفس انسان رو به حقیقت نمیخوان بشناسن. ببین روانشناسی جدید با علم النفس سابق از زمین تا آسمون فرق داره. باز اینا رو من قدردانی میکنم، خیلی پیش رفتن در روانشناسی جدید، مطالب تازه خیلی خوب گفته شده و قابل تقدیره. ولی اون بعد معنوی انسان که آیات انفسی خداوند اسمش گذاشته، که اون جنبه ملکوتی انسانه، ببین باب ملکوت درش بسته شده. هرچه هست جنبه ناسوتیه، در اینجا قابل تقدیره. اما انسان فقط ناسوتیه؟ آیا دروازه به ملکوت نداره انسان؟
چرا؟
تمام بحث همینجاست. اگر باب ملکوت باز باشه، ضمن اینکه باب ناسوت هم که باز هست، وقت انسان با دو بال پرواز کنه و در دو افق آیات آفاقی و آیات انفسی، واقع همون ذکر و فکر تو هم با همه.
احسن.
همونه که خلاصه کلام سهروردیه.
آفرین. حکیم سهروردی هم میفرماید که هر کس به دنبال حکمت رود بزرگ است. ولی اون که او را نیابد.
نیابد.
من اون چی که از حدیث الحکمت و ضالت المؤمن چنین میفهمم. دلیل نیست که باید پیدا بکنه.
بله.
که دنبالش هم هست بزرگ.
همین دنبال رفتن خودش بزرگیه.
خیلی بله. تعبیر قشنگه.
بله.
وقتی ما رو به اتمام استاد بس به جای زیبایی رسید. یکی از هنرمندی های آثار سهروردی اینه، این فهم درست اینو از آیات قرآنه. یعنی حالا من بدون مجامله عرض بکنم، خیلی گشتم تو آثار و تفاصیل بزرگان که فسأل و اهل ذکر رو چجوری معنی میکنن، ولی به زیبایی و لطافت ایشان واقعا کمتر.
بله.
اونایی که بهشون میدن دریافت های باطنی دارن. این تراوت درشون
این همین دعایی که ایشون در این صفحه بهش استدلال کرد بارها ما خوندیم، همین میخونن. ببین چقدر انگوش گذاشت رو دوتا نکته. یترونه و حق تلاوت. حق تلاوت مسئله،
حق تلاوت.
یکی فسأل و اهل ذکر، نگو فسأل و اهل الفکر. یعنی این دو تا نکته رو ایشون اشراقیه دیگه، چون فکر اشراقی داره، متوجهه و کنجکاوه و طالبه و دریچه قلبش بازه به ملکوت، میتونه بگه
این دریچه رو. خیلی زیبا بود، خدا استفاده کردیم. پس بحث امروز ما مستندات آیات و روایات حکیم سهروردی بود در اثبات اون قیم کتاب.
بله
بله، چقدر این فضا رو ایشون زیبا جلوه داده. خداوند انشاءالله ما رو اهل ذکر قرار بده که محصولش فکر باشه، حق تلاوت قرآن رو به جا بیاوریم. اصلا خود تلاوت هم معنی خاص داره.
بله، معنی خاص داره.
انشاءالله یادمون باشه. بله. که فرقش رو با
تلاوت با قرائت فرق داره.
آره انشاءالله. بله. استفاده کنیم از محصول شما. بله، خب وقت برنامه ما به اتمام رسید. انشاءالله ادامه بحث رو در جلسات آینده به توفیق الهی پی خواهیم گرفت. من ذره و خورشید جهانی تو مرا، بیمار تو ام طبیب جانی تو مرا، بی بال و پرم نمودی از غم اما، پرواز کنم که آسمانی تو مرا. در جستجوی حکمت بی پر و بالم بشه انسان آسمان داره. خداوند انشاءالله به ما توفیق بده که از محضر حکمی بزرگان بهره ببریم، مخصوصا استاد عزیز. تا دیدار دیگر با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.